چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگار است کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.
سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجای دنیا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه‌ها ما تمام کتب کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه بررسی می‌کنیم و در مطالعه کتاب‌های عهد عتیق به کتاب آموس رسیدیم که یکی از کتب انبیای کوچک عهد عتیقه. در برنامه گذشته مطالعه این کتاب رو با پیشگفتار شروع کردیم. یاد گرفتیم که نویسنده کیه و چه پیشینه اجتماعی داره و چگونه خداوند اونو تجهیز کرد تا این کتاب رو بنویسه. از زمان نگارش و تقسیم بندی فصول این کتاب مطلع شدیم. امروز ما فصل 1 رو از آیات 1 تا 5 شروع می‌کنیم. تشویقتون می‌کنم کتاب مقدستون رو باز کنید و با ما همراه باشید. در شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون که با حضورشون به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدین برادر یوسف.
سلام، ممنونم خواهر سنم عزیز.
برادر یوسف، فصل 1 رو شروع کردیم. قبل از آغاز مطالعه آیات میخوایم دیدگاهی درباره موضوع فصل 1 و همینطور عنوان این فصل داشته باشیم.
فصلای 1 و 2 در رابطه با داوری الهی میگن که بر 8 قبیله قرار میگیره. 5 قبیله از اونا رو در فصل 1 میبینیم و 3 قبیله رو در فصل 2 میبینیم. یعنی 8 قبیله گوناگون. آموس کارشو با صحبت درباره داوری بر اونا شروع میکنه. بین پیشگویی آموس و پیشگویی‌های دیگه یه تفاوت هست. در باقی نبوت‌ها داوری با اسرائیل شروع میشه. بعد درباره داوری اقوام دیگه میگه. اینجا موضوع فرق میکنه و با داوری امتها شروع میکنه. با اقوام دور شروع میکنه، بعد اقوام نزدیک و آخرم داوری بر اسرائیل.
منظورتون از امتها اقوام و ملتهای پیرامون اسرائیله؟
بله.
بعد با داوری بر اسرائیل به عنوان قوم خدا تمام میکنه، یعنی پادشاهی شمالی. آیات 1 و 2 رو از فصل 1 میخونم. این است پیام آموس، چوپانی که از روستای تقوع بود. 2 سال پیش از زلزله، هنگامی که عزیا پادشاه یهودا و یروبعام پسر یهوآش پادشاه اسرائیل بود، خداوند این رویاها را به او نشان داد. آموس میگوید خداوند از کوه صهیون در اورشلیم همچون رعد میغرد. چراگاه های چوپان ها خشک می شوند و سبزه های قله کوه کرمل زرد و پژمرده می گردند. برادر یوسف، در قسمت قبل شما گفتید که آموس چوپان بود و ماهیت این کتاب در داوری بودنشه. پس خدا نه تنها آدم های ساده رو انتخاب می کنه تا کلامش رو بهشون بگه، بلکه ماهیت پیام هم چندان تناسبی با نویسندش نداره. ضمناً دوست دارم پیش از شروع این فصل توضیح بدین درباره اینکه چطور خداوند ذهن و احساسات و حتی عواطف یه نویسنده رو کنترل میکنه و کلامی رو در دهان اون قرار میده که شاید هیچ تناسبی با طبیعتش نداره.
ابتدا باید عرض کنم هرچند آموس نبی شخص ساده‌ای بود و یکی از قاطع ترین نویسندگان کلام مقدس خدا بود، ولی شیوه کارش اینطور نبود. بعضی از زبانشناسان عبری میگن که زبان و نوشتار این کتاب یکی از برجسته ترین سبک هاست. کتاب آموس یکی از بهترین سبک های نگارش در بین نوشته های عهد عتیقه. در خلال مطالعه میبینیم که آموس چه معلومات خوب و عمیقی از طبیعت داره. شاید دلیلش اینه که چوپان بوده و عادت داشته که فکر کنه. پس چنین چیزهایی رو به روشنی در این کتاب میبینیم. ولی بهترین چیز اینه که خدا ابزار کلام مقدسش رو کنترل میکنه و بهش کلام خودش رو میده و اون شخص کانال رسوندن این کلمات میشه. ولی منظور این نیست که خدا به احساسات اونا کاری نداره. به نظرم وقتی ما مثلا به فصل 7 نگاه میکنیم میبینیم که آموس بیش از یک بار برای قومش شفاعت و التماس میکنه. این یعنی که آموس مکاشفه داوری رو از خدا گرفته، ولی نه تنها داوری رو بدون تعارف به قوم اعلام میکنه، بلکه برای اونا شفاعت هم میکنه. این دوتا از برجسته ترین انبیا رو به یاد ما میاره. یکی موسی بود که داوری رو بر قوم اعلان کرد و همزمان براشون شفاعت هم کرد. یه بار حتی دعا کرد و گفت اگر حاضر نیستی که گناه آنها را ببخشی، پس اسم مرا هم از دفتری که نوشته ای پاک کن. همین اتفاق برای سموئیل هم افتاد. اون زمانی که شورش کردند و از خدا دور شدن، سموئیل داوری رو به قوم بیان کرد. ولی با این وجود اون دعا می کرد و برای قوم التماس و شفاعت می کرد.
بله، عالی بود، ممنونم. می خواهیم توضیح شما رو درباره ارتباط کتاب آموس با انبیای دیگه، یعنی انبیای کوچکتر مثل هوشع بشنویم. آیا ارتباطی بین کتاب آموس با انبیای دیگه هست؟
خب دوست دارم این 12 نبی کوچکتر رو به 4 دسته تقسیم کنم. هر گروه دارای 3 کتابن. 3 کتاب از نبیان کوچکتر که غیر یهودیان رو هدایت می کردن و این کتاب ها شامل یونس، ناهوم و عبدیاس، 3 کتابی که پس از بازگشت از اسارت نوشته شدن، حجی، زکریا و ملاکی و 6 کتاب دیگه، 3 تاشون درباره پادشاهی شمالی و 3 تاشون هم درباره پادشاهی جنوبی میگن. منظورم از پادشاهی شمالی 10 قبیله است که نامش سامره، اسرائیل یا افرایم بود. پادشاهی جنوبی یهودا نامیده میشد و شامل 2 قبیله بود، یعنی یهودا و بنیامین. 3 کتابی که به موضوع 10 قبیله پرداختن، هوشع، آموس و میکا هستند. ولی 3 تایی که درباره پادشاهی جنوبی میگن، یوئیل، سفنیا و حبقوق هستند. البته این یه دیدگاه کلیه، ولی اگه آموس و هوشع رو با هم مقایسه کنیم، با توجه به اینکه هر دو درباره پادشاهی شمالی میگن و چه تمایز هوشع، اینه که اون نبی محبت بود و کتابش پر از محبته و شامل زیباترین آیات کتاب مقدس درباره عشق و محبته. در کتاب هوشع 14:4 میگه من قوم خود را به سوی خود باز میگردانم، آنها را از صمیم قلب دوست خواهم داشت. ولی این کتاب از عدل الهی در داوری میگه. خدا رو شکر که کتاب با داوری به اتمام نمیرسه، بلکه با برکات سلطنت مسیح تمام میشه.
بسیار عالی. آیه اول به ما میگه که آموس هم یه چوپان بود و درباره کار در طبیعت میگه. میگه در دوران چه کسی نبوت کرد؟ هنگامی که عزیا پادشاه یهودا و یروبعام پسر یهوآش پادشاه اسرائیل بود. به یه رویداد تاریخی هم اشاره میکنه که زلزله است. 2 سال پیش از زلزله. و در آیه 2 میگه خداوند از کوه صهیون در اورشلیم همچون رعد میغرد. چراگاه های چوپان ها خشک میشوند و سبزه های قله کوه کرمل زرد و پژمرده میگردند. چراگاه های چوپانان خشک میشن. سبزه های کوه کرمل هم پژمرده میشن. اون داره درباره خدا در یه تصویر وحشتناک میگه. یعنی قُرِیدن. منظورش چیه؟
اول اجازه بدین عرض کنم که آیه 2 از فصل 1 که پیشگویی آموس، شبیه همون آیه 16 از فصل 3 در نبوت قبلی یعنی یوئیل. پس اگه کتاب یوئیل 3:16 رو بخونیم میگه قُرِش صدای خداوند از فراز کوه صهیون برمی‌خیزد و همچون رعد از اورشلیم فریاد می‌زند. این یعنی از همون جایی که یوئیل تموم می‌کنه، آموس شروع می‌کنه. این یکی از شگفتی‌های کتاب مقدسه که یک کتاب ادامه یک کتاب دیگه است. هرچند نویسندگان شاید هرگز همدیگر رو ندیدن، ولی نویسنده کلی یکیه، یعنی روح قدوس خدا. اگه مثلا فصل 3 آیه 4 رو بخونیم، این طور میگه آیا شیر وقتی شکاری نداشته باشد در جنگل غرش می کند؟ با تصویر شیر قرآن خشم خدا رو به تصویر می کشه و اینجا میگه غرش صدای خداوند از فراز کوه صهیون برمی خیزد و همچون رعد از اورشلیم فریاد می زند. نتیجهش اینه که چراگاه های چوپان ها خشک می شوند و سبزه های قله کوه کرمل زرد و پژمرده می گردند.
بله، خدا خشمگینه، اما چرا؟
به خاطر گناه. در مزمور 7 میگه خداوند داور عادل است و همیشه شریران را محکوم میکند.
برادر، چرا خدا همیشه محکوم میکنه؟
چون انسانها همیشه در برابر چشمان قدوس خدا مرتکب گناه و شرارت میشن. خدا نمیتونه به شرارت نگاه کنه و سکوت کنه یا چشم پوشی کنه.
بله، همینطوره. در عهد عتیق به روشنی داوری خداوند رو بر شریران میبینیم. اینو توی بسیاری از نبوت‌ها میشدید. ولی بعد از صلیب مسیح شاهد فیضیم. داریم میبینیم که شرارت رخ میده و زیاد میشه و خدا هم داوری نمیکنه. آیا خدا تغییر کرده؟
وقتی رساله پولس به رومیان رو میخونیم که عدالت خدا رو نشون میده و میگه از طریق صلیب مسیح دیده میشه، میبینیم که پولس رسول در این رساله خشم خدا رو انکار نمیکنه، حتی برعکس به این حقیقت اشاره میکنه که غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل میشود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. چرا خدا بیدرنگ خشمشو نشون میده؟ آگوستین قدیس گفته بسیار عالی داره: تدبیر الهی را تشخیص بده و خواهی فهمید که کلام خدا در هماهنگی کامل است.
همینطوره.
ما در تدبیری زندگی می کنیم که بر پایه رساله پولس به افسوسیان 3 به ما میگه خدا فیض خود را به من عنایت کرده است.
بله. برادر، عنایت و تدبیر به چه معناست؟
تدبیر دوره‌ایه که خدا انسانو به شیوهی خاص آزمایش می کنه که ببینه شکست می خوره. و در واقع از هر راهی که انسانو آزموده، شکست انسان قطعی بوده. علتش هم سقوط انسانه. اما امروز دوران فیضه.
آیا انسان از فیض بهره‌مند شده؟
انسانها اونقدر گستاخ شدن که بی‌عفتی و قانونی کردن. چیزی که در سدوم و عموره برای خدا قابل تحمل نبود، حالا شرعی و قانونی شده. میخوام بگم که انسان بهره‌ای از فیض خدا نبرده. برعکس، از فیض خدا سوء استفاده کرده، ولی خدا انتظار میکشه. خدا در انتظار لحظه ایه که این دوران فیض به پایان برسه.
بعد از اینکه زمان نجات قوم به وسیله خدا و زمان فیض به آخر برسه چی میشه برادر؟
اون وقت دوران انتقام فرا میرسه.
بله، درسته. ممنونم. خب استراحتی میکنیم و بعد بحث رو از سر خواهیم گرفت. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید. برادر یوسف، هنگامی که خداوند غرش میکنه میگه غرش صدای خداوند از فراز کوه صهیون بر میخیزد و همچون رعد از اورشلیم فریاد میزند. هرچند این کلمات خطاب به پادشاهی شمالیه، ولی وقتی خداوند غرش میکنه از صهیون و اورشلیم خواهد بود. چه نشانه ای هست که خدا در اورشلیم و نه در پادشاهی شمالی؟
در حقیقت خانه خدا و مکان مقدس خدا در اورشلیم بود. پرستشگاه سلیمان هم تا اون زمان هنوز در اورشلیم بود و همینطور تخت پادشاهی خداوند هم در اورشلیم بود. بنابراین خداوند از صهیون و از اورشلیم غرش میکنه، چون پادشاهی شمالی متاسفانه گمراه شده بود. در عهد عتیق 21 مرتبه این عبارت غم‌انگیز رو میبینیم. مثل یک بندگردان تکرار شده. یروبعام پادشاه پسر نبات مردم اسرائیل را به گناه کشید. چون اسرائیل از خدا روی برگردوندن و گمراه شدن، بنابراین خدا که تخت و معبدش هنوز در اورشلیم بود، داوری و بر این پادشاهی که منحرف شده بود اعلان کرد، یعنی بر پادشاهی 10 قبیله.
درسته. به خاطر داوری یا غرش خدا به عنوان شیر صهیون میگه چراگاه‌های چوپان‌ها خشک می‌شوند و سبزه‌های قله کوه کرمل زرد و پژمرده می‌گردند. داوری باید انجام می‌شد و آثارش همین خواهد بود. آیات 3 تا 5 را می‌خونم که می‌فرماید: خداوند می‌فرماید مردم دمشق بارها گناه کردند، بنابراین از تقصیر آنها چشم نمی‌پوشم و آنها را مجازات می‌کنم، زیرا آنها با مردم جلعاد وحشیانه و ظالمانه رفتار کردند. پس من آتش را بر خاندان حزائیل پادشاه نازل می کنم و قلعه های مستحکم بن‌حدد را می سوزانم. دروازه های شهر دمشق را می شکنم و اهالی دشت آون و پادشاه بیت عدن را نابود می سازم. مردم سوریه به سرزمین قیر به اسارت برده می شوند. این کلام خداونده. داره درباره این اقوام میگه و با مردم دمشق شروع میکنه. از گناهان اهالی دمشق و داوری خدا بر دمشق بهمون بگین.
همونطور که قبلا هم عرض کردم، اینجا 8 قوم رو میبینیم. اونا به طور تصادفی دستبندی نشدن. 3 تا از اونا از اقوام دور این قوم هستن و 3 تای دیگه خیشاوندن، یعنی خیشاوند نزدیک، و بعد 2 تا یعنی یهودا و اسرائیل. پس ترتیبشون اینطوریه. در آیه 3 میگه مردم دمشق، وقتی به آیه 6 میرسیم میگه غزه، و بعدش هم که در آیه 9 سور رو میبینیم. اینجا 3 قومی هستن که هیچ ربطی با اسرائیل و یهودا ندارن، یعنی ارتباط خونی وجود نداره. بعد ادومه، بعدش امون و بعدش هم موآب. ادوم برادر یعقوبه، همون ایسو. امون و موآب هم پسران لوطن که برادرزاده ابراهیمه. پس اینجا ارتباط خونی وجود داره، ولی بعدها یهودا رو میبینیم و آخر هم که اسرائیله که در فصل بعدی میبینیم.
بله، پس اینجا یه ترتیب معین از دور به نزدیک و نزدیکتره. اولین پادشاهی دمشق یا سوریه است. در واقع این خشونت بزرگی رو علیه قوم خدا نشون میده. یادمونه اونا با جلعاد چی کار کردن. جلعاد منطقه‌ای در شرق اردنه و به یاد داریم آهاب پادشاه به یهوشافات پادشاه چی گفت. آیا می دانید که راموت جلعاد از آن ماست و ما ساکت نشسته ایم و آن را از دست پادشاه سوریه پس نمی گیریم؟ پس پادشاه سوریه جلعاد رو می گیره که مال خودش نیست. اونجا از شروع متعلق به قوم خدا بوده. اینجا میگه خداوند می‌فرماید مردم دمشق بارها گناه کردند، بنابراین از تقصیر آنها چشم نمی‌پوشم و آنها را مجازات می‌کنم، زیرا آنها با مردم جلعاد وحشیانه و ظالمانه رفتار کردند. پس من آتش را بر خاندان حزائیل پادشاه نازل می‌کنم. به یاد داریم که حزائیل پیش الیشع رفت.
درسته. گفتیم که الیشع حدود 30 تا 40 سال پیش از آموس زندگی میکرد.
بله، وقتی حزائیل رفت پیش الیشع ازش پرسید، بندت بن حدد، پادشاه سوریه مرا فرستاده تا از شما بپرسم که آیا بیماری او بهبود خواهد یافت یا نه؟ و الیشع هم جواب عجیبی میده. خداوند بر من آشکار کرده است که او خواهد مرد، اما برو و به او بگو که بهبود خواهد یافت.
بعد به حزائیل نگاه میکنه و گریه میکنه. بعد حزائیل میگه ای سرورم، چرا گریه میکنی؟ دلیل جواب الیشع این بود که میدونست حزائیل مرتکب چه شرارتهایی علیه فرزندان خدا میشه، واسه همین گریه میکنه.
برادر، حزائیل چه شرارتی رو نسبت به قوم خدا مرتکب شد؟
اینجا میگه آنها با مردم جلعاد وحشیانه و ظالمانه رفتار کردند. پس من آتش را بر خاندان حزائیل پادشاه نازل میکنم و قلعه های مستحکم بن حدد را میسوزانم. دروازه های شهر دمشق را میشکنم و اهالی دشت آون و پادشاه بیت عدن را نابود میسازم. پس یه داوری متناسب با شرارت قوم سوریه یا دمشق انجام میشه.
بسیار عالی. برادر یوسف، عبارت مردم دمشق بارها گناه کردند میگه بارها. در این عبارت چی میبینید؟
منظورش این نیست که شرارت اونا 3 یا 4 مرتبه بوده، چون توی یه ترجمه میگه به سبب 3 و 4 تقصیر دمشق. عدد 3 نشانه محدود و واضح بودنه. ویژگی گناه و شرارت اونا روشن بود. خدا هم بهشون فرصت داد. و میدونیم از خیلی وقت پیش، یعنی در کتاب پیدایش 15، خدا به ابراهیم میگه زیرا من اموریان را بیرون نخواهم کرد تا در شرارت خود به اندازه‌ای برسند که مجازات خود را ببینند. من صبر خواهم کرد. ولی وقتی که از حد بگذره و غیر قابل تحمل بشه، یعنی همون 3 یا 4 مرتبه، دیگه گذشت نمی کنم. من بارها منتظر بودم، نشانه صبر و گذشت خداست. نه تنها 3 مرتبه، شاید 300، 3000 یا 3 میلیون مرتبه. خدا خیلی صبوره، ولی صبرش هم اندازه ای داره. بنابراین میگه، از تقصیر آنها چشم نمی پوشم و آنها را مجازات می کنم.
بله، یعنی داوری حتمیه. اونا همه ی فرصتها را از دست دادن.
دقیقاً.
خب اونطور که فهمیدیم یه داوری علیه دمشق بود. پادشاه اون زمان چه کسی بود؟
به احتمال زیاد داوری که در اینجا بهش اشاره شده در دوران نبوکدنصر اتفاق میفته که ازش استفاده کرد تا اقوامو تأدیب کنه. پس نبوکدنصر به دمشق و بعد به غزه و بعد به سور و بعد هم به ادوم میره. پس نبوکدنصر به شکلی ابزار خشم خدا بود که علیه اقوامی که بیش از حد بیرحم بودن به کار گرفته شد. روشنه که عصیان اهالی دمشق در اینجا بارها تکرار میشه. این شرارت ها چی بودن؟ زیرا آنها با مردم جلعاد وحشیانه و ظالمانه رفتار کردند. این بیرحمی ناعادلانه و غیر قابل تحمل بود. تصور کنین اونا به اصطلاح پوست انسانها رو کندن که البته این نهایت سنگدلی و شرارت بود.
بله، از دید تاریخی در کتابهای قبلی مثلا کتابهای انبیای بزرگتر بارها اشاره کردیم که در قدیم بابل امپراتوری بزرگی بود و امپراتوری آشور از اونا جلو زد و همینطور مصرم امپراتوری بزرگی بود. ولی خداوند مصر و آشور رو از دید بابلی ها پنهان کرد تا اونا رو در رأس هر امپراتوری در دوران غیر یهودیان قرار بده. پس روشنه که این کلمات در امپراتوری بابل محقق شدن و ابزار داوری در دست خدا بودن که تأدیبی برای این قوم باشن.
دقیقاً. و این همون چیزیه که سبب حیرت حبقوق شده بود که خداوند از یه قوم دیگه استفاده میکنه که به شدت اقوامیو که با بیرحمی رفتار میکنن تنبیه کنه. در حقیقت خدا عملا این کارو میکنه تا زمان داوری فرا برسه. به خاطر اینه که هر کس اقوام دیگر رو نابود کنه بیرحمه، وگرنه اگه بیرحم نباشه اونا رو از بین نمیبره.
بله، بسیار عالی. در آیه 3 میگه خداوند میفرماید و شروع به گفتن کلام نبوتی میکنه. بعد در آیه 5 تمام میکنه و در آیه 6 میگه خداوند میفرماید. پس گوینده خداونده. کلام خداوند باید محقق بشه. لطفاً توضیحی برای کلام خداوند بدین که این روزا مردم میگن تحقق وعده های خدا کجاست؟ آیا کلام و داوری خداوند اصلاً محقق میشه؟
خدا صبوره. این ذات خداست. خدا بردباره. ولی آماده هم هست. من مواظب هستم تا سخنان من تحقق یابند. پس خدا سخن گفته و ما باید کلام خدا رو مطالعه کنیم و کاملا مراقب باشیم که خدا قادره که همه گفتارش رو تحقق ببخشه. این معنای ایمانه. ابراهیم وعده ای از خدا یافت که از طریق اسحاق قرار بود نسلی پیدا کنه که مثل ستارگان آسمان و ماسه های ساحل بیشمار باشند. خدا 25 سال صبر کرد ولی در زمان مناسب اسحاق اومد. پس خدا نسبت به ما صبوره ولی هرگز فراموش نمی کنه.
بله. برادر میخوام توضیح آخر شما رو درباره خدا بدونیم. وقتی آموس خواست داوری خدا رو توصیف کنه میگه خداوند میغرد. اشاره کردین که غرش خداوند مثل یه شیر خشمگینه. و مسیح هم یه روز در مقام شیر سبت یهودا بر می گرده تا داوری کنه و بر همه اقوام غرش کنه. ولی ابتدا مثل یه بره اومد. روی صلیب مثل یه بره قربانی شد. لطفاً از تفاوت بین مسیح به عنوان یه بره و مسیح به عنوان یه شیر خشمگین در آینده بگین.
میدونیم که مسیح اومده و در آینده هم میاد. مسیح همونیه که در گذشته اومد و یحیای تعمید دهنده ازش میپرسه آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟ مسیح همون شخصه. ولی وقتی رساله به عبرانیان 10:37 رو میخونیم میگه دیگر طولی نخواهد کشید و آن که قرار است بیاید خواهد آمد و دیرنگ نخواهد کرد. پس مسیح اومده و دوباره هم میاد. ولی بین این دو تصویر چقدر تفاوته؟ تصویر اول وقتی که مسیح به عنوان یه بره فروتن اومد، در حالی که تصویر دوم وقتی که مسیح به عنوان یه شیر قران میاد. مردم اینا نمیفهمن. فکر میکنن چون مسیح به شاگردانش یاد داده اگه کسی بر گونه راست تو سیلی میزند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان، دیگه فکر میکنن میتونن با جرأت همیشه به مسیح توهین کنن و اونم سکوت کنه. نمیدونن که مسیح دوباره بر میگرده، اما به شکل بسیار متفاوت، نه مثل یه بره مظلوم که قربانی بشه، بلکه به عنوان یه شیر که دشمنان مخالف سلطنتش رو از بین ببره. کسانی که منو رد کردن و بر کارشون پافشاری کردن پیش من بیارین و نابودشون کنین. این روی دیگه ی انجیله که ما اعلان میکنیم. ما انجیلی و موعظه میکنیم که رستگاری رایگانو به همه گناهکاران میبخشه و انجیلی و موعظه میکنیم که داوری سخت و سنگین و علیه همه کسانی که مسیحو نمیپذیرن اعلان میکنه.
درسته. ممنونم از شما برادر یوسف. خداوند بهتون برکت بده. خب به پایان این قسمت رسیدیم و به فیض خدا در برنامه بعدی ادامه آیات رو بررسی میکنیم.
خواهش میکنم. شکر برای وجودتون.
ممنونم. عزیزان شنونده، این قسمت با کلامی زیبا درباره مسیح به پایان رسید. مسیح در گذشته و برای اولین بار همچون یک بره اومد. اشاره شده که نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. اشعیا هم درباره اون گفته مانند بره‌ای که به کشتارگاه می برند و مانند گوسفندی که در حال پشم چینی ساکت است، او دهان خود را نگشود. ولی همون مسیح که روی صلیب قربانی شد تا برترین کفاره گناهان باشه، داور تمام جهانیان هم هست. اوست که در آینده در روز داوری میاد، در روز قیامت که مثل شیری قرش میکنه. شیر سبت یهودا میاد که سلطنت کنه، میاد که داوری کنه. میخوام بهتون بگم برای رهایی از ایستادن در پیشگاه این شیر قرآن، این داور عادل، باید در آینده در خون بره خداوند عیسی مسیح پناه بگیرید. تنها خون مسیحه که میتونه پاک کنه و ما رو تبدیل به آفریده و انسانی جدید کنه. تنها خون مسیحه که میتونه دستای ما رو از کردار آلوده پاک کنه و دل ما رو پاک بسازه و دلی تازه به همون بده. فقط خون مسیحه که میتونه گناهان ما رو از دید خدای قدوس بپوشونه. همین حالا در خون بره پناه بگیرید و از مسیح که به زودی مثل شیر قرش و داوری خواهد کرد در امان بمونید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلامت تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکشو در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.